بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. موضوع بحث را طهارت و مراتب طهارت قرار داده ایم تا انشاءالله به منزله ورودی باشه برای سلسله بحث های بعدی. و عرض کردیم که طهارت و پاکی در مرتبه ظاهر بهترین مظهرش و بهترین موردش طهارت وضو است در مسائل اخلاقی. فرض شد که طبق نقل روایات مسئله وضو به عنوان یک امری است که انسان را روشن می کند تا انشاءالله انسان وارد در محدوده روشنایی نماز شود. نکته 365001 نکته را تلاوت کردیم که سر وضو گرفتن برای نماز را از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکرد. در اون نکته از پیغمبر نقل شد، حضرت فرمود چون خداوند نماز را بر امت من واجب کرد و دلش نخواست که امت با آلودگی دنیا نماز را زیارت کنند، قبل از آن دستور وضو داد تا اینکه انسان با طهارت و پاکی خاص وارد نماز بشه. بعد قضیه آدم سلام الله علیه پیش آمد که چون خدای تبارک و تعالی دید آدم و انسان مجبور است رو به طرف دنیا کند، بعد از این که توجه به دنیا کرد قطعا با پایش به سوی دنیا می رود، بعد از رفتن هم قهرن با دستش از دنیا بهره می گیرد و بعد از اون بهرش را به عنوان هدیه به سر می گذارد، به هوای منزلش بر می گرداند که این یک امر ضروری است. به کسی بگوید من در دنیا زندگی می کنم و در این امر هیچ به دنیا رو هم نمی کنم، امکان ندارد. ولذا چون رو می کند باید در نماز در وضو چهره را بشورد و چون با پا به سوی دنیا می رود باید در وضو پا را مس کند و چون با دستش از دنیا بهره می گیرن باید دست را هم در وضو بشورن و چون با سرش اون چه که از دنیا بهره گرفت برای اهل بیتش و به منزلش می برد باید اون را مس کنن. این سر وضو گرفتن است. اما لطیفه ای در این روایت است که با اجازه عزیزان اون لطیفه رو دنبال کنیم. لطیفش این است که آقا فرمود چون بند امت من به واسطه رو کردن به دنیا آلوده می شوند، خداوند نخواست که اینها با آلودگی به نماز بروند، خواست که دست و رویشون رو بشوید، پاکشون کند، بعد به طرف نماز بفرستد. از این لطیفه معلوم می شود که هر وقت آلوده شدید، راه طهارت از آلودگی وضوست. انسان در اجتماع با همه در ارتباط است. چون با اجتماع در ارتباط است، قهرن همانند جناب حضرت آدم رو به طرف اجتماع می کند. همین که رو به اجتماع کرد، صورت آلوده است. چه بسا می بینی با یک دعا خوندن حال خوشی داری، مدتی بر تو می گذرد، حال خوشی داری، اما همین که از منزلت بیرون آمده ای، در اجتماع و در بین مردم، به محض این که به چهره مردم نگاه کردی، اون حال خوش از تو گرفته می شود. بعد می گوید عجب، حال رفت، دیگه باز اوی همچی حالی بخوام پیدا کنم طول می کشد. معلوم است آلوده شد. چون خود نفس و خود جان انسان با آدم گزارش می ده. هر موقع آلودگی پیدا شده است، آدم سقوط می کند. به محض این که سقوط کرد، زود براش روشن می شود که گرفتاری پیش آمد. لذا از بهترین راه برطرف کردن آلودگی طهارت است و وضو است. و چون در اجتماع آدمی مسلک است، قهرن آلودگی های اجتماع دامنگیر اون می شود. ما اولا نمی دونیم اون چرا که با پول خود می خریم، اون دیگری که به ما می فروشد، او از چه راهی تهیه کرد. از جنبه فقهی به ما می گوین خودت پول داده ای، خودت خریده ای. چون پول را خودت داده ای و متاع را گرفته ای، قهرن در مقابل اون چه که به دست آورده ای مالکی، مال توست. اما اثرات تکوینی کار را نمی شود برطرف کرد. اگر کسی اون چرا که به شما فروخت دزدی کرده باشد و شما هم نمی دانید در متن واقع که او از مال دزدی شده به شما بخشوده است، گرچه از جنبه ظاهری فقهی که نمی دانید، تو خریده ای، مالک این مال می شوی. اما تأثیر اون مال دزدی شده بر جانت همچنان ادامه داره. شاید لباسی رو بخری، به ظاهرم مالک این لباسی، اما سالیان این لباس در تنت باشد، اون کسی که به شما فروخته است دزدی کرده باشد. اون تأثیر تکوینی لباس بر جان شما همچنان ادامه داره. میبینید در نماز حال نیست، شب حال نداره، میخواد خلوت کنه نمیتونه. اون روحیه‌ای که برش حاکم بود دیگه اون روحیه رو نداره. گاهی با یک غذا خوردن، با یک چای خوردن از خونه مردم، با یک رفت آمد حال میروه. گاهی با یک قدم زدن در اجتماع، با یک نگاه کردن به چهره مردم حال میروه. گاهی با یک معاشرت دوست و رفیق حال میروه. حال رفته شده را تا آدم به خود برگرداند مشکله. حال همانند یک پرنده است. وقتی از سقف آسمان دل فرار کرد، دیگه به این زودی ها آدم نمیشه او را دوباره باز بکشوند به قفس بیاره. اینقدر باید منتظر بمونه. شاید ایشون رفته و ده ها جای دیگر را هم سیر کرده، به این زودی ها بر نگشت. بعد از یک سال بازم آمده. تازه بازم صاحب خانه چگونه مهمان رو پذیرایی کنند که لحظه بعد دوباره بر نخیزد، که اگر آمد باز با یک وضعیه دیگر بر میخیزد. اینه که دم به دم به ما صبح تا غروب فرمودن وضو. نماز صبح میخونی وضو، نماز ظهر عصر میخونید وضو بگیرید، نماز مغرب و عشا میخونید وضو بگیرید. مستحب است دائم الوضو باشید، مستحب است با وضو بخوابید. اینا که خیلی کار نداره، که زحمتی نداره وضو گرفتن، خیلی هم در وضو شد و مد کذایی نیاز نیست که انسان یک ساعت معطل بشه. اینه که وضو از اسراری است که زود انسان را از آلودگی در میاره. بزرگان ما متعبدن، تا به محض این که چشمشون افتاد به کسی آلوده شد در جا وضو میگیرن، تا به محض این که دیدن حالشون دارد میرود و پرنده ی حال از سقف جانشون برخاست وضو میگیرن. این وضو خیلی کارسازه، لذا دستورات دینی بر وضو گرفتن خیلی مؤکد است. در خواب، در تمام روز، هر وقتی که انسان وضویش باطل شد سریع به طرف وضو گرفتن برود، که تا از آلودگی که پیش آمده خودش رو برهاند. اون وقت معلوم میشه که همین که وضو رو گرفت نور پیدا میشه، چون در متن روایت هست که وضو روشناییه. به محض این که وضو گرفته شد چهره روشن میشه. حالا چه شیرین است فرمودن وقتی که وضو میگیرید چشم رو در هنگام وضو گرفتن باز کنید، بگذارید آب به چشم هم اصابت کند. همین که آب با نیت وضو به چشم اصابت میکند، طهارت چشم تأمین میشه، چشم پاک میشه. بعد دید، زن نامحرم دید، دوست و رفیق نامطلوب دید، چهره های نامربوط دید. چون دل اونقدر رقیق است، فکر خیلی رقیق نیست. فکر میبینید اگر یک نفری ده ها بار به انسان بد بکند، باز انسان میگوید خب حالا رفیق بود، یه چند باری کار بد کرد عیبی نداره، باز فامیل ماست، باز فامیلیم. حالا نمیشه که آدم قهر بشه، مثلا به یک نحوی فکر رو قانع میکنه، اما دل رو نمیشه قانع بکنی. دل دست تو نیست، دل اون چنان دقیق است، به محض این که دل از کسی برگشت دیگه تا بخواد به طرف او رو بکند کار مشکلی است. لذا راه دل گرچه نزدیکترین راه است، اما راه دل باریکترین راه است. راه فکر راهش دوره، مسیرش طولانیه، پیچ و خم هم داره، اما در این حالی که مسیرش طولانی است و پیچ و خم دارد، در این حال راهش آسونتره. راه دل راهش بسیار نزدیک است، چون به محض این که دل توجه کرد حق میاد جا میگیره. اما اونقدر رقیق است و دقیق و باریک که به یک اندک چیزی میبیند حق میرود، چون حق میخواهد در دل آشیانه کند. در فکر خدا جای میگیرد، سالیانی هم انسان از جنبه فکری خدا رو خوب میفهمد، اما در دل خدا هرگز شریک نمیگیرد. در فکر خدا شریک بر میدارد، اما در دل هرگز خدا شریک بر نمیدارد. ولذا در روایت امام صادق آمد که القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. دل حرم خداست، این حرم را به محض این که غیر خدا رو درش جا دادید خدا میرود. اما در فکر چطور؟ فکر حرم خدا نیست فقط. نفرمودن العقل هم حرم الله، نفرمودن الفکر هم حرم الله، که به محض این که خدا آمده غیر خدا رو از اینجا ببرد. نه خیر، چه بسا انسان در مرتبه فکر با خدا هم باشد، با غیر خدا هم باشه، اما در دل دیگه با یکی بیش از این نمیشه بود. یا باید با خدا باشی یا باید با غیر خدا باشی، دوتایی با هم اونجا جا نمیگیرن. کسی بگوید من دلی دارم که در این دل هم خدا رو جاش میدم و هم غیر خدا رو جا میدم، میگم هر دوتاتون اینجا تشریف داشته باشید، دل قبول نمیکن. دل میگه آقا ما یه حرمیم، خدا هم میگه که ما یه حرم بیشتر نمیتونیم جا کنیم، اگر یه حرم رو به ما دادید میاییم. به محض این که سر سوزن رفیق گرفتیم ما جامون نیست، ما میریم. القلب و حرم الله، این نه این که فقط گفته باشه قلب حرم خداست، شما در حرم خدا غیر خدا رو جا ندید،
این اخبار است از یک سر مطلبی. میخواد بگه چون خداوند با غیر در این یک دل نمی گنجد، پس غیر رو راه ندهید که خدا بیاد. این نتیجه یک مقدمه دیگره. نمیگویند که آقا حرم دل حرم خداست، غیر خدا رو راه ندید. همین اندازه نه، دل حرم خداست یک، و خدا هم اونچنان خوشنشیر است میگه در این حرم اگر قرار است من بیام هیچ نباید سخن از غیری باشد. دو، پس حالا اگر خدا بخواد بیاد غیر نمیتونه باشه، پس غیر رو جا نده که خدا برمیگرد. این همچین پرنده ایست ملکوت عالم. لذا گرچه اهل دل شدن کار آسانی است به ظاهر، اما اهل دل شدن خون دل خوردنه. اون چنان باید شبان روز کشیک بکشه که مبادا خدای آمده رو با یک اندک توجه به غیر خدا ایشون برمیگرده میره. حالا باید اینقدر زمینه بگیره، اونقدر جان به لب بیاره، اونقدر خدا خدا بکنه، اونقدر بره نازشو بکشه، بگه آقا جان خواهشمندم تو بیا، من غیر رو دیگه جا نمیدم. و چه بسا بارها بیاره و غیر رو جا بده و خدا هم برود، بازم بهش بگوید اگر 100 بار هم توبه شکستی بازار. راه دل گرچه آسان است و نزدیک، اما راه دل اونچنان باریک است برای اینکه رو رو که در یک دل نمی گنجد. دو دوست، اینه که وضو گرفتن کاری می کند که منطقه دل صاف بشه تا انشالله وارد در حرم دل بشه. این رو برای این گفته بودیم که عزیزان به ما لطف بکنن که هر شب که برای منبر و جلسه تشریف میارید اهل وضو باشید. حیف است آدم بخواد بی وضو باشه. حالا بی وضو قدم نگیرید، عادت بفرمایید، خودتون رو عادت بدهید. آقا درسته فصل کارتونه، فصل زحمت کشیدنتونه، اون کارت عبادت. عزیز من، تو اگر نماز میخوای بخونی بی وضو میتونی نماز بخونی؟ مگر برای نماز خوندن وضو گرفتن واجب نیست؟ کار جناب عالی عبادته، وجین کردن تو عبادته، نشا کردن تو عبادته، شخم زدن زمین خودت عبادته، شیار کردنت عبادت توه. تو الان در عبادتی، صبح که داری به طرف سر زمینت میروی 2 ثانیه یک وضوی بردارو رو رو به طرف قبله بکنو، یک یا اللهی بگو و به راه بیفت. اینقدر به زور بازوی تو ننازید. آخه ما گرفتاریمونی که همش داریم به زور بازویمون مینازیم. رزق رو باید از جای دیگر رو بدن. جناب رسول الله فرمود دم علت تهاره یا وسع رزقک. شما دائما اهل تهارت و پاکی باشید، بعد رزقتون وسیع میشه. حالا انشالله شبهای بعد عرض میکنیم اصلا یکی از راههای به دست آوردن روزی وضو است. باید آدم طاهر باشه. وضو نمیگیریم، به مزرعه ام نمیریم، مزرعه به این خوبی که محل عبادت ما و سجدگاه ماست که صبح تا به غروب داری بیل میزنی و عرق میریزی، داری نماز میخونی و خدا خدا میکنی، این رو بدون وضو وارد میشی. این مثل این است که وارد مکه خانه خدا بشوی اما در تنت احرام نداشته باشی. مگه میشه حاجی بی احرام؟ مگه میشه نماز بی وضو؟ مگه میشه حج بی احرام؟ اون مزرعه تو کعبه توه، اون سرزمین تو حج جنابالیه، اون محل کار تو محل عبادته. این محل عبادت رو با وضو آغاز بکنید، بگذارید که این طهارت روسیه شما رو وسیع کند و انشالله هم خودتون نورانی بشوید و هم سرزمینتون نورانی بشود که دم علت طهاره یا وسع رزقک. به همین مقدار از عرائضی که تقدیم داشتیم سعی میکنیم که هم کوتاه‌تر باشه که آیون کار دارن، ما در خدمت شما هستیم. میفرمایید زودتر شروع کنید، مانعی نداریم. هر وقتی که برای شما بهتر میگنجه که زودتر به استراحتتون بپردازید، به کار و عبادت فردایتون بپردازید، ما به همون شما خوشحال هستیم. امیدواریم که خداوند همه ما رو اهل طهارت بکنه. وضو یادتون نره. حالا انشالله شبهای بعد شاید برسیم به این زودی ها، شاید نرسیم. هر روز صبح آقایان من کشاورزان عزیز، کارگران بزرگوار، که عرق قطرات عرق جبین شما و تن شما اینها کفاره گناهانتونه. هرچه عرق میریزید دارید خودتون رو صاف میکنید. هر صبح که بلند شدی بیلت را، وسائل زمینت را، ماشینت را، تیلرت را برداشته ای و داری به طرف زمین میروی، یا الله وضو بگیر چند ثانیه، 19 بار بفرما بسم الله الرحمن الرحیم که به عدد حروف این آیه مبارکه باشه، چون بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرف داره. 19 بار بگو بسم الله الرحمن الرحیم، برو به طرف مزرعه. این بشود کارتو، این بشود برنامه‌تو، تا اون وضو تو رو تطهیرت کنن، تا اون 19 بار بسم الله الرحمن الرحیم آفات و بلیات جهنمی و شعله های جهنم بیرون دنیا رو از شما دور بکند. اونگاه شما و مزرعه شما، شما و سرزمین شما بیمه میشوید، بیمه خدا. راه بیمه کردنتون هم یک وضو هست، با 19 بار بسم الله الرحمن الرحیم از اون به بعد صلوات دارید، مسائل دیگر دارید، به کارتون بپردازید. امشب شب دوم محرمه، همون طوری که مدح و ثنای شب دوم و ورود آقا به کربلا خونده شد، ما هم همون رو دنبال میکنیم. فرمودن که جناب سید الشهدا به نقل بهتر روز دوم محرم وارد سرزمین کربلا شدن. سرزمین کربلا آماده پذیرایی عظیمیه که باید این زمین یک امر تاریخی ابدی و ازلی را به وقوع بپیوندد. زمین هم منتظره، این سرزمین در انتظار است که در اینجا مهمان عظیمی باید تشرف پیدا بکنیم به محضرش، و او در اینجا بزرگواری میکند و تشریف فرما میشود. آقا اسم سرزمین رو پرسیدم، جوابهای گوناگون دادم، تا اینکه در جواب شنیدن کربلا. سر به آسمان بلند فرمودن و فرمودن که خدایا، اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و سختی و بلا و رنج این سرزمین که بسیار سرزمین پررنجیه، پربلاست. حسین من، اگر میخواهی به طرف کربلا بروی، کربلا خیلی اختزاعاتی داره. فرمود همه را تأمین میکنم، همه جوانهای خودم را آوردم، زن و فرزندانم را به کربلا آوردم، در کنار خودم بهترین شخص نظام هستی بعد از معصومین حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را هم آوردم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. جناب ابوالفضل سلام الله علیه جایگاه خاصی داره که انشاءالله حرفشو میزنیم در شبهای آینده. حضرت به محض اینکه وارد شده اسم کربلا رو شنید، رو کرد به اصحاب، به زینب کبرا، فرمود همینجا پیاده بشوید، اینجا محل قتلگاه ماست. در 1001 نکته هست آقا، یک نکته آمده تحت عنوان اینکه در سرزمین کربلا 200 سبط به شهادت رسیدن. چطور شما جناب امام حسن و امام حسین را می‌فرمایید سبط اکبر و سبط اصغر جناب رسول الله، که در کربلا سبط اصغر جناب پیغمبر یعنی حسین به شهادت رسید؟ قبل از شهادت جناب سید الشهدا در همین سرزمین کربلا 200 سبط شهید شدند، که وقتی جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای جنگ صفین تشریف فرما می شدن که در مسیر بین کوفه و جنگ صفین از راه کربلا عبور کردن، قبل از این که به این نقطه خاص شهادت فرزندش حسین برسد که در همون روز جنگ صفین هم جناب سید و شهدا پای رکاب پدرشه، جلوتر از اصحاب و نیروهای رزماورش به این نقطه کربلا آمد و خاک رو گرفت و بو می کند و هی می گوید اینجا اینجا چقدر خوشه. با آقا عرض کردن آقا نسبت به این زمین حال عجیبی پیدا کردی، مگر اینجا چه خبر است؟ آقا فرمود در اینجا 200 سبط شهید شده و در آینده شخصیت اینجا به شهادت می رسد که نه قبل از او رو اینجا دیده بود و نه بعد از او رو این سرزمین می بیند. بعد رو کرد به چهره مبارک حسینش، فرمود همین فرزند من است. السلام علیک یا ابا عبدالله، بار بکشایید اینجا کربلا. یا الله، بار بکشایید اینجا کربلا. چرا حسین فاطمه برای این که سرزمینش با دل و جان آشنا، حسین جان حسین جان جان، برای این که وقتی وارد این سرزمین شدم میبینم این سرزمین با دل خیلی آشنایی داره. کجا بود من آمدم اینجا؟ ای کاش اون روز میدونستم دور بر یا حسین دارد چی میفرما. همین سرزمین بود 20 سال قبل با پدرم علی در جنگ صفین آمدم اینجا. همین جا بود آقایم علی مشتی خاک برداشت و بو میکرد. همین جا بود پدرم گفت اینجا محل قتلگاه حسین منه. سرزمین ایش با دل و جان آشنا. السلام ای سرزمین کربلا، السلام ای نور مصباح الهدا. حالا که با من آشنایی، آشنا با آشنا سلام میکند، به هم رو میکند. سرزمین کربلا سلام بر تو و بر یاران تو. فرمود زینبم همینجا خیمه برپا میکنی، هاهنا محل رحال نابا، هاهنا مقتل رجال نابا، همینجا محل خیمگاه ماست عزیزان من، خیمه ها رو سر پا کنی. فرمود زینب رو پیاده کنید. زینب رو با احترام پیاده کرده. حتما می فرمایید قاسم می آید برای پیاده کردن زینب. ابوالفضل و علی اکبر می آیند، عمه رو پیاده کنیم، خواهر رو پیاده کنیم. ای ابوالفضل چه می کردی عصر روز 11 محرم؟ ای قاسم و علی اکبر کجا بودید عصر روز 11 محرم؟ همین جا این روز دیدم سرزمین کربلا، روز 11 محرمم زینب در همین سرزمین کربلا میخواد بدرقه کنه. سرزمین کربلا خوش استقبالی و اما نکنه بد بدرقه باشی. عزیز دلم اون روزی که می آمدم حسین داشتم و علی اکبر و قاسم و ابوالفضل، اما حالا دارم میروم دیگه عزیز دلم در میدان قتلگاه افتاده. حتما رو میکند به سوی معراج شهدا، بدن پار پاره شهیدان میبیند. کجایی قاسمم؟ بیایید ببینید عمتون یک بوتن ها شده. لا اله الا الله. آمد روی جسد سربریده حسین فاطمه. عزیز دلم، دلم تکه تکه از دو پار پاره. یادت اون روز با هم آمدیم به من فرمودی زینب و با احترام پیاده کنی. بیا ببین الان همه اهل حرم رو زینب سوار کرده، کسی رو ندارد که به زینب کمک بکند سرا سوار شود. فرمود حسین من غافل سالار اون روز تو بودی، اما امروز غافل سالار زینب شمر است برای رفتن به کوفه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا به عزت و جلالت ما رو اهل کربلا فرما، در دنیا و آخرت ما رو با حسین فاطمه بدار، زنان گرانقدر با جناب زینب بفرما، جوانان با علی اکبر قرار بده، گناهان ما ببخش و بیامرز، دلهای ما نورانی فرما، به کسب همه کاسبین و زرع زارین خدای و برکت عنایت بفرما، به همه کشاورزان ما توفیق کسب حلال عنایت بفرما. خدایا به عزت و جلالت در دنیا و آخرت آبرومون حفظ فرما، امام و شهدا غریق رحمت فرما، شهدای گرانقدر این محل همه اموات و گذشتگان غریق رحمت فرما، معلولین و مجروحین مرضای مؤمنین مؤمنات شفا عنایت فرما، بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب